أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. ان شاء الله از این نوبت خدمت عزیزان سروران معظم خواهم همایان توفیقی است که مباحث هفتگی را آغاز کنیم و بعد از اتمام سوره مبارکه قصص، سوره رو که قریب 12 سال قبل بازگو شد برای آخرین بار و باید می گفتیم که در ردیف کار دوستان باشد، سوره مبارکه سجده است. این سوره مبارکه همان گونه که از نام آن مشخص است ویژگی خاصی دارد که الان متذکر خواهم شد و از مجموعه سوری است که مورد توجه و اعتناع ویژه نبی رحمت بوده است. ویژگی هایی که در این سوره قابل تذکر است قبل از ورود به مباحث، یک اینکه این سوره شریف در شمار سور مکی است، یعنی سوره است که قبل از هجرت بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است. و عزیزان استعذار دارند که سور مکی قطعا دیگه ساختار موضوعی خاص خود رو دارد، یعنی عمدتا حول محور مباحث زیر ساختی و زیربنایی اسلام است. مباحث اعتقادی به وفور در آن یافت می شود، توحید است، معاد است، نبوت است و پاره از مسائل اخلاقی که لابلای این مباحث گفته می شود. دیگه در سور مکی ما در انتظار احکام فقهی قرآن نیستیم چندان. عمدتاً این گونه مباحث در این سور بیشتر دیده خواهد شد که زیربناهای فکری جامعه اسلامی رو در اون 13 سال خداوند سبحان استوار می کند. دومین ویژگی که در این سوره مبارکه وجود دارد این است که این سوره همان گونه که ملاحظه فرمودید از مجموعه 29 سوره است که با حروف مقطعه آغاز میشه. طبعا این هم از ویژگی سور مکی است که سوره های مکی با حروف مقطعه آغاز میشدند. سومین ویژگی که دیده میشود حروف مقطعه که در اینجا دیده میشه الف لام میم. خب در 6 سوره قرآن این نکته وجود دارد. 6 سوره بسته سوره است که اینها با این حروف آغاز میشن که خود این هم یه نکاتی است و ویژگی های خاص و قابل اشتراکی در میان این سور وجود دارد که اجالتاً عرض میکنم خدمت عزیزان عمدتاً پر رنگ بودن مباحث توحیدی است و از آیات و نشانه های الهی در این سور بسیار یاد میشود. سومین نکته ای که قابل ذکر و قابل تأمل است این است که این سوره مبارکه همان گونه که از نام این سوره پیداست، سوره السجده، دارای سجده است، یعنی آیه سجده در این سوره مبارکه آیه 15 آیه است که با قرائت اون حاجت به سجود خواهد بود. استعذار دارند باز عزیزان که در مجموع سور قرآن کریم 15 سوره وجود دارد که اینها سور دارای سجده اند. در میان این 15 سوره 11 سوره سوری است که سجده اون مستحب است، به اصطلاح فقهی مندوبه میگویند، سجده مندوبه و مستحبه دارد. اما 4 سوره اند که سور عزائم نامیده می شود، یعنی آیاتی دارند که لازم است با رسیدن به تلاوت و حتی شنیدن این آیات یا قاری یا شنونده سجده کند و این سجده سجده وجوبی است. البته کیفیت این سجده آیا با چه شرایطی است مباحث فقهی خاص خودش رو دارد، اما آنچه که مسلم است این است که یه امر وجوبی است که باید قطعا سجده به جا آورد. لذا در اینجا هم همین است و این آیه 15 هم قطعا از موارد چهارگانه است که باید سجده لزومی و وجوبی رو به جا آورد. این چند نکته ابتدایی رو عرض کردم در مورد آیات این سوره مبارکه و قبل از ورود به بحث هم طبق معمول خدمت عزیزان تیمنن و تبرکن یه اشاراتی رو از زبان نبی مکرم و اهل بیت ایشان در حال و هوای فضیلت و جایگاه این سوره متذکر خواهیم شد و آنگاه مباحث رو به حول قبه الهی آغاز میکنم. روایت از نبی مکرم، وجود نازنین پیامبر مکرم فرمودند که این روایت در 3-4 صحیح از صحاح سته اهل سنت وجود داره و در منابع ما همین حدیث آمده است. از جابر بن عبدالله انصاری صحابی پیامبر است که نقل می کند که عرض به خدمتون نبی مکرم کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صلی الله علی محمد لا ینام و حتی یقرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیده الملک. پیامبر هیچ شب نمی خوابیدند بعد از نزول این سوره و سوره ملک الا اینکه هر شب این دو سوره رو می خواندند، یعنی دو سوره ای که پیامبر همواره قبل از خسبیدن این دو سوره رو می‌خواندند، یکی سوره مبارکه سجده که البته ملازم می‌فرمایید در این روایت نام دوم این سوره رو هم شنیدیم، سوره الف لام میم تنزیل، نام دوم این بعد از سوره سجده سوره الف لام میم تنزیل است. این روایت بسیار مغتنمی است که سنت و سیره پیامبر و احترام و اعتناء رسول خدا رو به این سوره نشان می‌دهد. این روایت هم نبوی است که پیامبر فرمود ان النبی من قرأ الف لام میم تنزیل و تبارک الذی بیده الملک، همون کاری که خودشون می‌کردن. اگر کسی این دو سوره رو مداومت می‌کند و می‌خواند فکأنما احیا لیلة القدر، گویا هر شبی که مداومت بر این دو سوره دارد به منزله آن است که شب قدری را پاس داشته است و احیا کرد. و روایت زیبایی است از وجود مبارک حضرت صادق علیه السلام عن ابی عبدالله علیه السلام قال من قرأ سورة السجده فی کل لیلة جمعه. این زیباست، هر کسی که سوره مبارکه سجده رو فی کل لیلة جمعه در هر شب جمعه می خواند اعطاه الله کتابه بیمینه، خداوند او را از اصحاب یمین محشور می کند و نامه عمل او را به دست او می دهد و لم یحاسبه بما کان من، و خداوند در حسابرسی او از خطاها و اشتباهاتی از اون می گذرد و کان من رفقاء محمد و اهل بیته. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و از رفیقان و همراهان پیامبر و خاندان او خواهد بود. حاجت به ذکر نیست، اما خب باز هم تذکرن عرض می کنم که این گونه روایات همیشه گفتیم مراد از قرائت صرف خواندن نیست، بلکه همانی است که خواندنی است که در آن تأمل، تفکر، به کار بستن و نتیجه گیری است. خب این 3 روایت خدمت عزیزان که نشان دهنده جایگاه، حرمت و منزلت والای این سوره مبارکه قرآن کریم است. سورة السجده و سورة الف لام میم تنزیل. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم با حروف مقطعه آغاز شد و به دلیل اینکه بارها بنده در حروف مقطعه خدمت عزیزان در طی سالهای متمادی سخن گفتیم و وجوه مختلف تا 20 وجه تفسیری این حروف مقطعه رو متذکر شدم و الان هم حرف نوعی برای گفتن ندارم در این حروف مقطعه، دیگه رد میشیم و تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین به عنوان آیه دوم آغاز میکنم. فرمود که فرود آمده کتابی است که در آن هیچ جای اتهام و بدگمانی نیست از سوی رب العالمین و پروردگار جهانیان. کلمه تنزیل الکتاب، ملاحظه می‌فرمایید؟ اولا من به لحاظ ادبی عرض کنم که پاری از دوستان ملاحظات صرفی و نحوی رو دارند. تنزیل الکتاب میتواند خبر باشه با یه مبتدای محذوف. یعنی چی؟ یعنی ذالک که حذف میشه برای زیبایی کلام. این کتاب فرود آمده از ناحیه خداست که در این صورت لا ریب فیه من رب العالمین میشن دو تا جمله‌ای که صفت این کتاب است. این کتابی است که در اون هیچ جای ریب و تردیدی نیست و از سوی رب العالمین است. میتواند تنزیل الکتاب مبتدا باشه، جمله لا ریب فیه صفتش باشه، فرود آمده کتابی است که در اون تردیدی نیست از رب العالمین، من رب العالمین میشه خبرش. این دو احتمال نحوی رو عرض کردم برای دوستانی که به ادب توجه بیشتری دارند. اما به لحاظ مفهوم، معنا و تفسیر، تنزیل الکتاب، ملاحظه می‌فرمایید واژه نخستین ما کلمه تنزیل است. آشناست برای ذهن مخاطبان قرآنی واژه تنزیل و انزال را. همیشه خدمت عزیزان گفتیم که ریشه لغوی این دو، چه انزال چه تنزیل، نزول است. نزول به معنای فرود آمدن، معنای لغوی به زیر آمدن است. اما در حقیقت این واژه در قرآن یه لغت نیست، یه اصطلاح است، یه معنای ویژه ای رو میرساند که بسیار حائز اهمیت و مهم است. به همین خاطر با همون معنای اصطلاحی گاه نزول رو، چه انزال اون رو چه تنزیل، در مورد قرآن به کار میبرد خداوند. تنزیل الکتاب است، انا انزلناه فی لیلت القدر است. گاهی نه، همین ماده نزول در مورد آهن به کار برده می شود. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، آهن هم نازل می شود. در مورد بز و میش و حیوانات هم تعبیر نزول رو خداوند سبحان در سوره مبارکه نحل به کار می برد. و ملاحظه می کنیم که این اصطلاح نزول در قرآن فراگیر است، در حوزه‌های مختلفی قابل مشاهده است. به همین خاطر عرض می‌کنم خدمت دوستان، در حقیقت نزول در مجموعه آیات قرآن کریم نشان دهنده این نکته بسیار جدی است که هر آنچه در این وجود و در عالم هستی دیده می‌شود، ابتداءً طرح آن، کلیت آن، ساماندهی آن، شکل و اندازه آن در عالمی فراتر از این عالم مادی تصویرگری می شود توسط ذات حق. اونگاه شکل زمینی و دنیوی و مادی پیدا می کند. به این فرایند نزول گفته می شه. نزول یعنی از عالمی فراتر از این عالم، عالمی که می توانیم اون را عالم امر، عالم امر الهی نامگذاری کنیم، خداوند پدیده ها رو فرود می آورد به عالمی که نام اون عالم خلق است. در این عالم خلق، از عالم غیب به عالم شهود، از عالم فراماده به عالم ماده، از این به اصطلاح فرایند ارتباطی بین عوالم فرائین عالم ما و عالم مادی ما، نزول و تنزیل و انزال، این تعابیر رو قرآن به کار میبرد. و سند مستند هم مشخص است، و ام من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم. هیچ چیز در این وجود نیست الا اون که خزائن اون، سرمنشأ اون، اصل اون در نزد ماست. عندناست یعنی در اون عالم غیب الهی است. و ما ننزله، نازلش میکنیم این رو با اندازه هایی که برای شما، با مقادیر، ظرفیت هایی که در این زندگی به کار شما میآید و برای شما لازم است. حالا اون چه نازل میشه ممکن از مقوله مفاهیم باشد، میشه وحی الهی. ممکن از مقوله اشیاء و مصادیق باشد، میشه آهن و آب و بقیه مسائلی که خداوند برای وجود انسان دو مقتضای حیات زمینی مورد نیاز دیده است، شکل و اندازه داده، ظرفیت به اون بخشیده است و انسانها با اون زندگی میکنند. پس در حقیقت نزول رشته اتصال بین ملک و ملکوت است، بین عالم جبروت و بین عالم ماده است، بین عالم معنا و عالم به اصطلاح ناسوت و عالم خاکی ماست. این نکته خیلی مهمی است که عرض کردم خدمت دوستان عزیز. فرمود تنزیل الکتاب. خب حالا در مورد قرآن بحث نزول که میاد، همیشه گفتیم انزال و تنزیل. از این اتفاق مبارکی که می افتد و این حقایق ناب الهی قالب زمینی پیدا می کند و قالب دسترس برای انسان ها و بشر می شود، با دو تعبیر یاد می شه، یا انزال یا تنزیل. یعنی بستگی دارد به این که این انتقال از عالم امر الهی و از عالم غیب الغیب خداوند سبحان، وقتی میاد این انتقال دست می افته و به زمین می رسد، به کجا وارد می شه؟ چه کسی دریافت میکند این حقایق قدسی عالم امری را؟ اگر کسی مانند نبی مکرم دریافت میکند که پیامبر میتواند به راحتی با حقایق عالم امر و عالم غیب متصل باشد، نام اون انزال است. اما اگر نه، این دشوار است و حاجت به زمان داره، حاجت به مرور دارد. 23 سال باید طی شود تا مردمان این حقایق و این لطائف رو بتونن دریافت کنند و بگیرند. از اون تعبیر به چی میشه؟ تنزیل میشه. پس بنابراین تنزیل همون نزول ایته قرآن با این دو تعبیر مشاهده میکنید. اینجا فرمود تنزیل الکتاب. خب سخن از دریافت انسان هاست که در طی 23 سال نسبت به این کتاب عمر وحی است که بر پیامبر مکرم اسلام میگذرد. اما فرمود تنزیل الکتاب، خداوند فرو فرستاده است از اون عالم امر و از اون عالم قدسی خیش کتاب را. واژه کتاب از اسامی قرآن کریم است که گاه خدمت عزیزان گفتیم، به نقل دیگری عرض می کنم محضر مبارکتون. قریب 60 وصف و ویژگی در این کتاب برای مجموعه قرآن اومده است که عمده این موارد اوصاف قرآن است، یعنی صفات قرآن است، ویژگی هایی است که برای این کتاب وجود دارد. اما در میان همه این قریب 60 عنوان، 4 عنوان وجود دارد که اینها اسامی قرآن میتواند باشد، به دلیل اینکه برای این اسمها اون وصف ها هم اومده. یعنی چی؟ یعنی و ننزل من القرآن ما هو شفاء، ما از این قرآن فرستادیم شفا را. خب از اوصاف و ویژگی های قرآن شفا است، اما الان اومده این صفت چی واقع شده؟ صفت قرآن، قرآنی که شفا است. پس بنابراین قرآن اسمه، این شفا چیه؟ وصفه. توجه فرمودید؟ اینو فراوان داریم که انزلنا الیکم، مثلا نازل کردیم به شما، مثلا عرض بخواه نورن مبارکا، فرض بفرمود کتابن مبینا. خب میشه خود کتاب اسمه، پس برابر اون مبین چیه؟ اون مبین وصفه. این هم نکته مهمی است که عرض میکنم خدمت دوستان. در مجموع همه اینها که گفته شده است، اگر بصائر، اگر هداست، اگر مبینه، اگر نوره، در میان تمام اینها 4 عنوان قرآن: ذکر، کتاب، فرقان، اسامی است که مستقلا و تنها به کار برده میشود و به عنوان نامهای محوری و اصلی این کلام الهی ذکر میشه. خب معروفترین اینها قرآن، به دنبال اون ذکر، فرقان و کتاب. این 4 تا رو میتونیم اسامی قرآن و بقیه رو اوصاف و ویژگی های این کتاب الهی برمیشماریم. خب کلمه کتاب اسمیست از اسامی قرآن که 2 ویژگی مهم رو و 2 نکته مهم در دل این نام و عنوان وحی الهی نهفته است. چرا؟ بدانیم که به طور کلی هر جا کلمه کتاب را میشنویم، به لحاظ معنای عربی اون که الان خدمت عزیزان بازگو میکنم، اولین نکته‌ای که به ذهن تبادر میکند چیدمان دقیق و نظم بخشی. یعنی اولین ویژگی که در مورد کلمه کتاب به ذهن یک آشنای با لغت عرب تبادر میکنه نظمه. چیدمان منظم و نظم، به دلیل اینکه اساسا خود کلمه کتاب و کتب به معنای چیدن یه اموری کنار هم است در لغت عرب. کتابت را که کتابت میگویند، یعنی نوشتن را که در کلام عرب کتابت میگن. چرا؟ به دلیل اینکه شما حروف پراکنده رو کنار هم میگذارید، یک کلمه تشکیل میدید، کلمات پراکنده رو میچینید کنار هم، ازش یک کلام و یه جمله میسازید، جملات پراکنده رو کنار هم میگذارید و یه عرض به خدمتون مجموعه سخن رو فراهم میآورید. بنابراین اساساً کتابت را که کتابت میگویند به دلیل نظم بخشی، منظم کردن و چیدمانه. اولین ویژگی که تبادر میکنه از کلمه کتاب این است. به همین خاطر به قرآن هم که کتاب گفته میشود همین نکته را ابتداءً استفاده میکنیم. مجموعه ایست چیده شده، نظم بخشیده شده، نظم ویژه و خاصی که خداوند به آیه به سوره سوره این مجموعه داده است که دیگه اون نظام خاصی است که در مجموعه آیات قرآن حاکم و دیده میشه. که خود این شناخت این نظم، نظم درون سوره‌ای، نظم درون آیه‌ای، دیگه اینها میان آیه‌ای میان سوره‌ای دیگه اینها قوغاست، دیگه این نظم رو باید از کتاب فهمید و برون کشید. دومین ویژگی از کلمه کتاب استفاده میشه، ما از لغت داریم میایم به معنای کتاب بودن قرآن میرسیم. دومین ویژگی که دیده میشه اساسا کتاب به چیزی گفته میشوند که ثبات دارد، دوام دارد. و باز هم اگر به نوشتن کتابت گفته میشه به دلیل اینکه اگر مطلبی رو شما ننویسید، این رو یادداشت نفرمایید، ممکن است عمر این خیلی دراز نباشه. یه نکته زیبایی رو میشنوید، یه بیت شعری رو کسی میخونه در یه جایی، زود قلم در میارید، یه حدیثی، آیه‌ای، نکته‌ای، ضرب المثلی مینویسید. خب اینو بعد جیبتون هم میذارید، ثابتش کردید، هر زمان خواستید مراجعه میکنید، برداشت میکنید. اما اگر این اتفاق نیفتاد، اگر کتابت نشد و به ذهن و خاطر سپاردید، بعد از مدتی هی مرور میکنید، میبینید نمیاد، دیگه فراموش شد، به تدریج ممکن است از ذهن بپرد و فراموش بشه. ثبات نداره، دوام نداره. اگر نوشته شد و کتابت شد، ثبات و دوام داره. پس دومین ویژگی که در کلمه کتابه و کتاب وجود دارد، ثبات، پایداری و دوام است. به قرآن کتاب گفته می شود. تنزیل الکتاب، یک، به دلیل همان گونه که عرض کردم چیدمان منظم و نظمی که در ساحت این کتاب وجود دارد که بارها خدمت عزیزان گفتیم یه حرف رو نمیتونید به شکل اتفاقی بردارید جایگزین کنید، فا رو بردارید واو بگذارید، واو عاطفه رو بردارید فا بگذارید، امکان نداره، چیدمانش رو نمیشه دست به ترکیب هیچ کجایی از این کتاب یه واژه رو برداریم یه کلمه رو مرادفش رو جاش بگذاریم، امکان نداره. تمام ساختار هندسی و معنایی آیه فرو میریزد، سوره فرو میریزد و بالاخره خود همین وجه اجاز کلام الهی است به لحاظ لفظی. این یک نکته اول. نکته دوم همان گونه که عرض کردم، ثبات، دوام. دیگه این کتاب کتابی است که جاودان بشریت، ماندگار برای انسان هاست و خداوند سبحان ثبات و پایداری و استواری رو در معنا و لفظ این کتاب مستطاب قرار داده است. به همین خاطر کتاب است. فرمود تنزیل الکتاب. فرود آمده کتابی است که لا ریب فیه. صفتی رو برای این کتاب اینجا مطرح می‌کند ابتداء خداوند با این عنوان که لا ریب فیه، که در آن هیچ ریبی وجود ندارد. خب کلمه ریب رو هم بارها مطرح کردیم. ما یه واژه شک داریم، در لغت عربی واژه ریب داریم. هر دو معنای تردید است، اما با این فرق که دایره شک وسیع است و دایره ریب محدود. یه دایره بزرگ بکشید، این میشه شک. حالا داخل این یه دایره کوچک بکشید، این میشه چی؟ میشه ریب. بنابراین هر شکی ریب است، اما هر ریبی شک نیست به یک معنا. این خاص است. یکی دایره وسیع تری داره، معنای گسترده تری داره، یکی معنای محدود تری. حالا عرض میکنم خدمتتون. شک به هر تردیدی گفته میشه. میخواد مبدا اون جهل باشه، میخواد علم باشه. گاه شما به دلیل ندانستن یک مطلب به شک میفتی، تردید براتون میاد در یه موضوعی. گاهی از علم تردید میاد. انسان چون آگاه میشه به چیزی میگه نه این چطوری، شاید این طور نباشه، تردید میاد برای انسان. مبدا شک میتواند جهل آدمی باشد، میتواند آگاهی عالمانه انسان باشد که عالمان آگاهان بسیار در امور تردید دارن، پر تردیدشون میگیرن به حقایق برتر علمی دست پیدا میکنن. ممکنه شک مبدأش فرض بفرمایید عرض به خدمتون حسن نیت انسان به یه موضوعی باشه، بعد این حسن نیت گاه تبدیل میشه به یه تردید، نکنه من اینقدر خوش خیالم اینطور باشه. ممکنه گاه بدگمانی انسان به یه موضوعی باشد، سوء نیت انسان به یه موضوعی باشه، این مبدأ شک میکنه نکنه فلانی ما را افعال میکند، یه چنین حالتی دست میده. مبادی شک میتواند متعدد و متفاوت باشد. به تمام اینها این تردیدها رو میگیم شک، هیچ اشکالی هم نداره، بالاخره اساسیتی هم نیست. اما ریب خیر، ریب شکیست که این شک برخواسته از حسن نیت نیست، برخواسته از سوء نیت است. لذا در معنای شک لغویون میگن این شک کن مع تهمه، این یه تردیدیست که با اتهام زنی، با سوء نیت و با بدگمانی و بددلی ایجاد میشه، نه اینکه همون گونه که عرض کردیم ممکنه منشأهای مثلا مثبتی داشته باشه. پس بنابراین ریب متفاوت هست از شک، یه معنای خاصی. به همین خاطر در قرآن هم میبینید همین استعمال رو میبینید، فی شکن مریب، بل هم فی شکن مریب، اینها در شکن، ای کاش در شک میبودن، شکشون از نوع چیه؟ ریب هست. نداریم بل هم فی ریب مشکوب، بلکه فی شکن مریب، یعنی ابتدا میگه شک، بعد خاصش میکنه خدا، میگه این ریبه. خب پس ریب را دانستیم وقتی گفتیم در پاکیشان نشک نریبی، به تعبیر جناب نظامی زان چار، حالا این رو دو جور میشه خون دیگه، زان چار یکی نداشت عیبی، بالاخره در پاکیشان نشک، ابتدا میگه شک بعد میگه نریبی، زان چار حالا یکی نداشت عیبی، ممکنه اینطور خونده بشه دیگه، بالاخره به روایت ما زان چار یکی نداشت عیبی. خب عرض به خدمتون اینجا قرآن میفرماید که این کتاب کتابی است که لا ریب فیه، واژه ریب رو دانستیم چیست، تردیدی است که از سوء نیت، از بددلی، بدگمانی، اتهام زنی برمیخیزد، این نوع تردید است. این کتابی است که لا ریب فیه، خب این آشناس برای دوستان، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، سوره مبارکه بقره هم چنین گزاره ای رو دیدیم که خداوند برای وصف قرآن مطرح کرد. معنا می کنیم این چه ویژگی است؟ قرآن فهمد تنزیل الکتاب، این فرود آمده کتابی است که به دنبال اون در خبر میگه من رب العالمین، بعد می فهمد که لا ریب فیه، هیچ جای بددلی، سوء ظن و گمان ناروا و تردید ناروا در این کتاب وجود ندارد، به دلیل اینکه این اتهامی که میتونه و این سوء نیت و این بدگمانی که در این کتاب بخواد به ذهن و خاطر تبادر کند از چهار جهت ممکنه بیاد، یا از صادر کننده ی آن و آورنده ی آن، صادر کننده ی اون ذات حق است، کلام کلام الله است، تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین، از ناحیه خداوند سبحان است. کسی که از خدا گرفته است به پیامبر رسانده است کیست؟ واسطه این امر نزل به روح الامین، امین، امین وحی الهی است جبرئیل. چه کسی از خدا به جبرئیل دریافت کرده است؟ الا قلب که لتکون من المنظرین، بر قلب پیامبر نازل شده است، فرود آمده است، رسول خدا گرفته است. چهارم به لحاظ محتوا و متن، لا یأتیه الباطل من بین یده ولا من خلفه، هیچ بطلانی هیچ کجای این کتاب نیست که بخواهد سستی، ضعفی، باطلی که جای سوء نیت و بدگمانی رو ایجاد کند. پس از کجا میخواد تو این کتاب شک بیاد به این معنا، بخواد ریب بیاد به این معنایی که عرض کردم، شک و تردید برخواسته از سوء نیت و سوء ظن و بدگمانی. خالق متعال سخن خودش رو فرو فرستاده است، قال الله تبارک و تعالی، کلام کلام الهی است، حتی یسمع کلام الله، بیان کلام الله رو بشنون، مستقیما کلام خداوند سبحان. خب این که دیگه روشن، آورنده هم که جبرئیل که در میان همه فرشتگان الهی، خداوند از او تنها مطاع سمع امین، چندین جای قرآن از او با عنوان مقام امین یاد می کند، امانت کامل او هیچ نکته خاصی نیست. خود رسول مکرم هم که امین وحی، امین قریش، وجود او، شخصیت او، شناخت به او، هیچ ابهامی در شخصیت او نیست، کاملا و روشن خود متن هم که گواه شاهد صادق در آستین باشد. بیایید بررسی کنید، ببینید، مشاهده کنید. پس تنزیل الکتاب لا ریب فیه، هیچ جای بددلی و بدگمانی و سوء نیت و نظر در این کلام وجود ندارد. خب آن چه عرض کردم خدمت دوستان به نقل و نگاهی است که این گزاره لا ریب فیه رو جنبه خبری میدیم بهش. یعنی میگیم این کتاب تنزیل الکتاب، فرود آمده کتابی است که در آن هیچ جای ریب و سوء ظن و بدگمانی نیست. اما نوع این جملات این چنینی در کلام عرب که لا نفی جنس میاد، بعد به دنبالش اسمی میاد، بر سر مدخولی میاد وارد میشه بعدش، این نوع جملات قدری مماشات میفرمایید که من این جمله رو بگم این قسمت رو رد نشم، این بحث یه کمی ادبی میشه اما لازمه. گاه اینها جنبه خبری دارد، یعنی یه گزاره خبری است، گاهی جنبه انشائی داره، یعنی جنبه دستوری داره، ممکنه جنبه نهی داره اینها، به دلیل اون لایی که هست جنبه نهی داره. مثل چی؟ مثل این که مثلا در خبر میخوریم که رسول خدا فرمود لا نجش فی الاسلام. لا مثل همینجا لا ریب فیه، لا نجش فی الاسلام، در اسلام نجش وجود ندارد. خب این رو خبری معنا میکنیم، در اسلام نجش وجود ندارد. نه جیم شین نجش یعنی چی؟ نجش یعنی چی؟ همون که به اصطلاح در پاره از بخش ها ممکنه دمپینگ از این معنا کنند در بعض از حوزه های اقتصاد، اینه که شما بازار تیزی نامردانه و ناجوان مردانه میکنید. یعنی اینکه یه کالایی رو کسی میخواد بفروشند، به دروغ یه رقیب خرید ساخته میشه، مشتری کاذب دروغین میاد مشتری کالا میشه، بعد مشتریان حقیقی میترسند آقا این ماشین رو میخواد بفروشه کسی، بعد اعلام میکنه برای فروش، 5 تا مشتری خودش همه هنگ میکنه میان آقا این چه به این قیمت، این قیمت، این قیمت هم میبرم بالا، میبرم بالا. او بنده خدا که اول میخواست بخره و مشتری حقیقی و مصرف کننده بود، این نگاه میکنه میگه اگر من یه هفته دو روز دیگه دست نگه دارم که این به این قیمت بس بخرم، اما 20%، 10%، 5% اینو گرانتر از قیمت واقعی و اولیه میخرد. نام این نجشه و این از اون مواردی است که حرمتش سخت در اسلام، از اون مواردی است که خیلی نجسه. چنین درآمدی و چنین سودی که حاصل چه برای انسان و چه کارها میکند با وجود آدمی و زندگی انسان. لا نجش فی الاسلام. خب ببینید این جمله ممکنه صورت مطلب اینه که این چنین چیز در اسلام نیست، اما اینکه هست که، این که بین مسلمانان در بازار مسلمین فراوان وجود داره. پس چطور میگن لا نجش فی الاسلام؟ میگن آقا این معناش خبری نیست، انشائی است. یعنی چی؟ یعنی لا تناجشوا فی الاسلام، مسلمان ها نجش نکنید. جنبه نهی داره این، ولو شکلش شکل گزاره خبری است، اما معنا معنای انشائی و جمله ناحیه داره نهی میکنه. بریم سراغ قرآن. لا رفث ولا جدال ولا فسوق فی الحج. مسلمانان دارید میرید حج خانه خدا، مراقب باشید. جدال در حج نیست. رفث این بگو مگوی و مجادلات، رفث دیگه پاره از مطالب و فرصتها و لحظه های حلالی که خدا به شما داده است، پاره از مغازلات و معاشقاتی که دارید با حلال خودتون، این تا دیگه جاش حج نیست. یه کلمات و عباراتی رو نباید بگید، اینها رو به زمان جاری نکنید. و فسوق، فسق هم در حج معنا ندارد. دیگه حج ماهیتاً با این مسائل نمی سازه. اگر میخواید برید حج، قیاماً للناس، زنده بشید، پا بر جا بشید، با یه حج تمام عمرتون رو به طهارت و تبلد و دوباره برسانید، راهش اینه که این مسائل در حج نیست. اما خب شما میدید هست، میبینید وسط بشقاب غذا جدال هست در حج، که آقا گوشت کمتری داره پهلوی یا این میز اوبری یا این بیشتر داره یا کمتر داره، مثلا فرض میبینید هست جدال. این رفض هم هست احیانا، عرض به خدمتتون. و اون فسوق هم حداقل میزان فسخ چیه؟ دروغه. خب اینم که میبینید برای خرید از این مغازه و این مطالب هم که هست دیگه، این که این هست. و چطور لا رفث ولا جدال ولا فسوق فی الحج؟ این همینه که عرض کردم. آقا معنای این کلمه اینه، لا تجادلو ولا ترففو ولا تفسقو فی الحج. حج نکنه برید حج اما اونجا تباه کنید این فرصت عالی نورانی ملکوتی و این معراج عظیم رو با جدال و رفس و فسق. این جمله جمله جملات ناحیه نهی میکنه، نه جمله خبری، جمله انشایی است. به این معنا که عرض کردم تنزیل الکتاب لا ریب فیه چه اینجا چه در سوره مبارکه بقره به این معنا میشه. تنزیل الکتاب این کتاب فرود آمده از ناحیه خداست، بنابراین چون تنزیل است و کتاب است لا ترتابو فیه، هیچ جایی برای بدگمانی نیست و هرگز بدگمان نباشید و با تمام یقین و باور صادقانه و صمیمانه سخن خدا را بپذیرید که چیزی جز این نیست. خب این هم معنای دومی که خدمت عزیزان، نقل دومی که اشاره کردم. تنزیل الکتاب لا ریب فیه، به دنبال اون فرمود من رب العالمین. خب این تنزیل کتاب از ناحیه از کجا آمده است؟ من رب العالمین. هزار نکته باریکتر زبون اینجاست. خیلی زیباست این ساختار و ترکیبی که ابتداعا قرآن رو معرفی میکنه. ذات حق تنزیل الکتاب است، این کتاب فرود آمده است، این ویژگی رو دارد که هیچ جای سوء نیت و بدگمانی نیست. آبدونید کتاب فرود آمده است من رب العالمین. در حقیقت با این جمله من رب العالمین گویا خدای سبحان فلسفه نزول این کتاب را متذکر می شود. چطور؟ این کتاب آمده است من رب العالمین. خب رب العالمین دیگه بالاخره خدای وجود و پروردگار عالمین، و کلمه عالم تمام ما سوى الله میشه عالم. عالم ما یعلم به الله، عالم ما وراء الهی و ما سوای الهی، تمام عوالم ملک و ملکوت، تمام جهانها همه عالمینند و تمام موجودی اون عالمینند. درست؟ من رب العالمین. کلمه رب هم که میاد میدانیم مقام ربوبیت الهی است، مقام ربوبیت خداوندی بعد از مقام خالقیت الهی است. ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هداست. رب العالمین آفریده است، حالا این آفریده خودش رو در مسیر تعالی و تکامل قرار میدهد این مخلوقات خودش رو. نام این چی میشه؟ به اصطلاح ما میشه تربیت. تربیت یعنی خوب دقت بفرمایید، یعنی پدیده ای را به ظرفیت نهایی کامل رساندن، بلوغ شیء الی ما یقتضی ان ینتهی الیه. اینه که شما بتونید یه چیزی رو، یه پدیده رو به بالاترین ظرفیت و شکل ممکنش برسانید، میشه تربیت. اصلا خود تربیت اون ظرفیت و شرایط نهفته یه پدیده رو آشکار میکنید، شکل میدید، جهتمند میکنید، به اوج میرسد. این گل شما کشتش کردید، چتونه حفظش میکنید، تغذیهش میکنید، آبیاریش میکنید، دفع سمومش میکنید، به اصطلاح دفع آفتش میکنید، بعد اینو با اوج میرسونید، میبینید در نهایت زیبایی دیگه بالاترین شکل ممکنی که این گیاه ممکنه قد بکشه، رشد کنه، شکل ظاهری اون باشه. تربیت کردید این نبات رو و این گیاه رو، این حیوان رو تربیت میکنید، این اسب رو، به گونه ای که بعد میبینید چه میکند این اسب، چه جهشی، چه پرشی، عرض مکرن مفرن مقبلن مدبرن ماو که جلمود سخرن حتی حسیل و منعلو، به تعبیر امرالغیس در اون قصیده معروف، مثل سیل از بالای کوی نصب من میاد پایین. هم تربیت شده و اونچنان به نهایت توانمندی میرسد این رخش رستم. این تربیت شده است. تربیت. خب حالا این تربیت بیا در حوزه انسان، هنگامی که بستری فراهم شد و سازوکاری مهیا شد و آموزه هایی که بر اساس اون انسان به بالاترین ظرفیت ممکن خودش برسد، نام این تربیت است برای انسان. و تربیت جلوه صفت رب و ربوبیت خداوندی است. یعنی گاهی خدمت دوستان گفتیم ریشه ی کلمه تربیت رو به لحاظ لغوی بنده معتقدم رببه رباب، یک ر دو تا ب مضاعف، به قاعده مضاعف بای دوم و حرف دوم مضاعف در بسیاری از ترکیبات میتواند و تبدیل میشود به یه یا واو. یعنی رب بای و ربی تربیه در اصل ربابه بوده، میشه ربیه بعد رب بای و ربی تربیه. اساسا تربیت از ماده چی میاد؟ از ماده رب میاد، از رب. خب حالا با این توضیحات فرمود این کتاب فرود آمده است من رب العالمین، از پروردگار عالمین و جهانیان. من رب العالمین خیلی نکته مهم و زیبایی است. یعنی این کتاب کتابی است که فلسفه آن، علت نزول آن، چرایی نزول آن نیست مگر تربیت انسان و تربیت مخاطبی که خدای سبحان برای این کتاب در نظر گرفته است. یعنی فلسفه نزول قرآن رو با تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین ملاحظه میکنید که خداوند متذکر میشود. این کتاب آمده است برای تربیت. خب اینجا من دو سه تا نکته رو بگم خیلی مهمه. نکته اول، بله اساسا فلسفه نزول این کلام تربیت انسان است. خداوند انسان رو به وجود آورد، به لحاظ مادی نیازهای اون رو در این هستی قرار داد، فکر برداری درست ثواب از این نیازهای مادی رو به انسان داد و بعد تربیت جسمانی انسان شکل میگیرد در فرایند زندگی و حیات. اما برای تربیت این جان و این وجود و این هستی انسان خدا چه سازوکاری رو پیش بینی کرده است؟ چه چیزی رو فرستاده است؟ کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید. اون درس نامه‌ای و مرام نامه‌ای که نازل شده است که انسان رو تربیت کند و به بالاترین ظرفیت و مقام ممکن خلیفت اللهی در این زمین و جانشینی از اسماء و صفات الهی نائل کند نیست مگر کتاب، نیست مگر قرآن، نیست مگر فرقان، نیست مگر ذکر. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این نکته اول که دیگه کاملا روشن و مشخص. نکته دوم فرمود من رب العالمین. چرا اینجا چرا کلمه عالمین آمد؟ بسیار مهم است عزیزان. در طول تاریخ داعیه داران تربیت انسان بسیار بوده. همین الان چند هزار مکتب، چند هزار مکتب تو این دنیا وجود داره از شرق تا غرب که مدعی کامیابی، فلاح، رستگاری و به اوج رساندن شخصیت انسان هست و مدعی هست که ما ظرفیت های پنهان این انسان رو مکشوف میکنیم. قالب ها، گاه قالب های جذاب، متد ها و روش هایی که پیش بینی میکنن گاه اینها خب خیلی چشمگیر. حالا دیگه من اجازه بدید اسم نبرم. گاه اینها ممکنه در قالب مثلا حالا الفاظ قشنگی هم روش گذاشته میشه، بدون اسم بهتره. حالا بالاخره نکات معنوی رم گاه مثلا چاشنی کار میشه، به ناسی کاری بکنه که انسان رو از تمام غمها برهاند، شادمان کند، یه بیتعلقی به انسان بدهد، ممکنه یه عرفانی مثلا به تعبیر خودشون به انسان بده. فرض بفرمایید. ببینید نکته اصلی که در طول تاریخ تا الان وجود داشته است، تمام داعیه داران تربیت انسان جز یک مکتب، جز مکتب توحید، جز الله تبارک و تعالی، به دلیل عدم شناخت جامع به انسان و بستر تربیت انسان، جهان توانایی تربیت کافی و کامل برای انسان رو نداشتن، ندارن و نخواهند داشت. به دلیلی که اون احاطه تسلط کامل رو به تمام وجود انسان ندارن. فراتر از این، این شناخت و تسلط رو به جهان و بستری که انسان میخواد درش تعامل کنه و تربیت بشه ندارند. این شناخت رو به هستی ندارن، این شناخت رو به کره زمین ندارن، به موجودی زمین ندارن، به جمادات و نباتات و حیوانات روی زمین ندارن، چه برسد به کرات دیگر، به خورشید و ماه و منظومه شمسی و فراتر از منظومه شمسی به نمیدونم کهکشانهای دیگر، به منظومه های دیگر. کی این شناخت داره به اینا؟ ما که 4% از مجموعه این که کائنات رو رصد کردیم با این حد علممون و دانش، 96% هم نمیشناسیم. این بشر الان با تمام ادعای علمیش، خب به چه بخشی از این وجود رسیدیم؟ ما چقدر شناخت پیدا کردیم به این هستی؟ مجهولات ما کجا؟ معلومات ما کجا در این آفرینش و هستی؟ زوغم میزنیم که بالاخره الان در درخشانترین دوران رشد فناوری بشری هستیم و دانش بشری هستیم، اما واقعا اقیانوس اقیانوس جهل، نقطه نقطه علم، بالاخره ما ماندیم در قبال این مجهولاتمون. به دلیل این که عزیزان، کسانی که ادعای تربیت انسان میکنن و مکتبهای مدعی تربیت انسان، این شناخت نسبت بین انسان و هستی رو نمیتونن درک کنن. به دلیل این که هستی را کامل نمیشناسند، انسان را هم کامل نمیشناسند. چطور اینا میخوان انسان رو تربیت کنن؟ حالا دقت کنید، خداوند میفرماید من رب العالمین. مربی این کتاب رو فرستاده است، این تنزیل کتاب را، که تمام وجود و عالمین رو او زیر پوشش تربیت خود دارد، من جمله انسان را. خالق انسان است و خالق تمام این هستی است، خالق کل شیء، خالق تمام این مجموعه است. اون خدایی که خالق تمام اجرام و تمام اشیاء و تمام اشخاص است، او برنامه تربیتی برای این انسان داده است، برنامه‌ای که متناسب تربیت این انسان و رشد این انسان تو این مکتب مطابق و متوازن است با رشد تمام پلوتون و نپتون و با تمام منظومه‌های دور و مجموعه‌های دور خلقت، با حیات گیاهی و نباتی این زمین، با حیات حیوانی کره خاک، با قعر اقیانوس‌ها، با اوج آسمان‌ها. این تربیت قرآن است، این تربیت خداست در این کتاب. به این نکته در جای خودش اگر کسی به این نکته برسد عزیزان، مطلب تمام است. یه قابل مقایسه نیست مکتب تربیتی رب العالمین با هیچ فکری، ذهنی، نکتهی، فرقهی، جماعتی و گروهی و اندیشمندی، حتی به دلیل اون سقف محدود آگاهی دیگران نسبت به پهنه هستی و عرصه وجودی انسان. کی میتونه ادعا میکند که این انسان را میتواند برساند؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به احسن تقویم برساند. کی میتونه این ادعا؟ نشناختن احسن تقویم رو که بخوام به احسن تقویم برسونند انسان رو تو این هستی و جهان. پس مجدد دقت بفرمایید، فرمود تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این کتاب فرود آمده است، هیچ جای تردید و بددلی و بدگمانی در اون نیست، از رب العالمین اومده. یعنی اومده است که اون خدایی که تمام این هستی رو تربیت کرده است، از مسیر و مجرای این کتاب شما انسانها رو متوازن، متعادل با تمام این هستی تربیتتون کند و به اون نقطه اوج و تعالی و بلوغ کامل شما را برسانه. چه لذتی دارد درک این معنا. بر این مژدگر جان فشانم رواست، یه جاش همینجاست که انسان وقتی میفهمه چی داره میگه ذات حق، با چه بیانی، با چه حلاوتی، با چه دقتی، با چه ظرافتی سخن خودش رو به بندگانش میگه. این انسان دیگه متوازن تربیت میشه عزیزان، نمیاد مانند یه مکتبی که یه بعد وجودیش رو تربیت کند که این تمام وجودش فرو برد در یک عبروتی، در یک عرض و حالاتی، در یک شرایطی که گمان کند دیگه سبکبالانه در این دنیا رسیده است به چیزهایی و غافل از هزاران بعد دیگر در وجود خودش به در این هستی. جوری انسان رو تربیت میکند که این تربیت با همه زیر و بم خلقت هماهنگ است، با نعمت هم هماهنگ است، با نقمت هم هماهنگ است، با زیبایی های وجود، با زلزله ها، با سیل ها، با کمبود ها، با بود ها، با وجدان ها، با فقدان ها. جوری این وجود تربیت می شد که هماهنگ و همراه با همه تحولات و زیر و بم ها و ابعاد مختلف خلقت و آفرینش ها. خب من اینجا اجازه بفرمایید یه نکته سوم رو بگم تو این آیه، و ببینیم فرصت هست یه گزاری با آیه بعدی بزنیم و بحث جمع کنم خدمتتون. و اون این است که اگر فرمود تنزیل الکتاب، این کتاب فرومادامه نیست از ناحیه من رب العالمین و فلسفه نزول رو هم ضمناً فرمود و بازگو کرد که تربیت این انسان است، پس باید بگوییم که وجه ارتباطی ما با این کتاب هم تربیت پذیری است. وجه اصلی ارتباطی انسان با قرآن تربیت پذیری است، نه تقدس پذیری، نه تبرک پذیری. این نیست. و این رو ساده عرض کنم خدمت دوستان عزیز، اگر من مخاطب قرآن دیدم اثر و رد پای تربیت قرآن بر اندیشه و فکر من است، بر گفته و قول من است، بر عمل و رفتار من است، من با قرآن ارتباط کامل، ارتباط لازم رو برقرار کردم. اگر دیدم ذهن و فکر و مدل ذهنی و فکری من و اندیشه من و تفکرات من تربیت پذیر از قرآن شده است، اگر شیبه سخن و حرف زدن من با روش تربیتی قرآن نزدیک شده، و اگر رفتارهای من در زندگی فردی، اجتماعی، اقتصادی، عبادی، سیاسی به روش تربیتی قرآن نزدیک شده، من انسان قرآنیم، من کامیابم، من بر سفره قرآن نشستم و به هدف نزول قرآن هم دست پیدا کردم. اما اگر نه، حافظم، قاریم، ربطال القرآن و القرآن و یلعنه، چه کسان بسیاری که قرآن رو تلاوت می کنند و قرآن اونها رو لعنت می کند، به تعبیر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. و باز به تعبیر پاره‌ای از روایات، یأتی علی الناس زمانون، زمانی بر مردم خواهد آمد که اونها که دم از قرآن میزنن چنین و چنان، اون چنان قدنگیز است که بماند شرح این هجران و این خون جگر. این سخن بگذار تا وقتی دیگر، و آذن الله من ذلک، خدا همه ما رو حفظ کند از این شرور و از این نکات جدی و تکان دهنده. اگر واقعا نباشه متاسفانه، خب انسان دور شده دیگه، چه مده؟ اگر نباشه اون تربیت، به اون بهره نباشه، در اندیشه انسان، فکر انسان، گفته انسان و عمل آدمی، معلصف دیگه شاید بهره او عجب نبود. یعنی از قرآن نصیبت نیست جز نقشی. بالاخره آقای نقش باشه، حفظ باشه، کتابت باشه، خطاطی باشه، تبرک باشه، تو جیب باشه، تو ماشین باشه، تو خونه باشه، سر سفره عقد باشه و صوت و بلنگو صداشم باشه، اما تربیت قرآن نباشه تو فرد و اجتماع، خب دیگه اینجا باید گفت که مسلمانان مقصد و مقصود قرآن دیگر است. بله، رسم آیین مسلمان دیگر است، این دیگه جور دیگری میشه. اینم نکته سوم که خیلی مهم است. فرمود تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. اما با همه این مطالب، ام یقولون افترا بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک لعلهم یهتدون. با همه این حرفا، ام جای بله، یعنی جنبه بله اضرابی انقطاعیه، یعنی بلکه می، بلکه با همه این مطالب و تمام این حقانیتی که هیچ ریبی در اون نیست از ناحیه رب العالمین، کتاب است، تنزیل است، اما باز یه عده یقولون میگویند، ام یقولون افترا، میگویند که فاعل افترا پیامبر است علیه بالله. این افترا بسته است این کتاب را. خود کلمه افترا به معنای دروغ است، از ماده فر و فریه میاد، به معنای بریدن و جدا کردن از حق. هنگامی که مطلبی رو بر کسی میگویند، به دروغ نسبت میدهند، بیشتر این واژه به کار برده میشه. افترا یعنی افترا علی الله کذبا، یعنی این دروغی رو بر خدا بسته است، نه این من رب العالمین نیست. با همه این حرفا هم یقولون افترا، میگویند افترا. سریعا به دنبال آن فرمود، بل هو الحق من ربک، بل نقطه همون ام، نه خب الحق من ربک، یه حق وجود داره از ناحیه خدا، این است. در ادامه اون بحثی که عرض کردم ببینید، اینو من گاهی گفتم به انصاف عرض میکنم، گاهی میبینید آقایون صاحب فکران و متفکران شرق و غرب بالاخره اینا حرفی دارن برای گفتن، نه اینه که اینا مطالبشون کتاباشون نوشتهاشون عاری از حق یا عاری از مطلب مفید قابل استفاده است، نه اینا میبینید مطلب دارن، میشه از مطالب اینا چیزی هم گرفت. آه مشکل اینه که مطالب مفید اینها با مطالب مضرشون ترکیب شده است، حقشون با باطلشون ممزود شده و این خطرناکه و این خروجیش خطرناکه که مثبت در منفی منفیش میکند. این خطرناکه المرکب من الخارج و داخل خارجون به تعبیر فلاسفه، این از باغ بیرون هستند به طور کلی. حق سره یک دست نیست، فرمود بل هو الحق من ربک، جایی که حق محض، حق مطلق، حق پاکیزه یه سره و یک دست و پالوده رو میتونید مراجعه کنید، اینه بل هو الحق. و باز تأکید کرد من ربک، یعنی باز بر اون بحث تربیتی قرآن به این که از ناحیه رب میاد تأکید بیشتری شد. لتون زرق اومن، خب حالا اومده است این کتاب تربیتی، اما قدم اولش برای تربیت انسان چیست؟ لتون زرق، خود مطلب میمونه برای نوبت آینده، اما همین قسمت شو بگم که سخن به این قسمت ختم بشه. لتون زرق، این لام لام الان و قایت رو تنظر از ماده چی میاد؟ انذار می آید، این کتاب آمده است که انسان رو تربیت کنه، تا لتون تا انذار، اما مقدمه تربیت رو انذار میدونه قرآن. انذار در لغت الانتباه مع تخویف، انتباه به معنای از خواب بیدار کردن، این آمده است که انسان رو تربیت کنه، اما برای این تربیت باید اول انسانها رو از خواب بیدار کنه، اگر انسانها خواب باشن که تربیت پذیر نمیشن، به جایی نمیرسن. خب در قرآن ملاحظه میفرمایید دو واژه رو زیاد میبینید، انذار را و بشارت را، اما شکی نیست که حق تقدم همیشه با انذار است، با انذار است، به همین معنایی که عرض میکنم البته، نه بیم دادن و ترساندن، این نه، به معنای بیدار کردنی است که درش دلنگرانی هم در وجود انسان ایجاد میکنه. به شکل ظاهری عرض میکنم ببینید، بالاخره وقتی انسان خوابه، یعنی چشم بسته است، تو خواب نازه، حالا کسی میخواد بیدار کنه دیگه، مادر میخواد بیاد بیدار کنه تا اجازه بدن تا آزاده که سینی غذا رو بیارن رو تختشون بگذارن ساعت 11 ظهر، بالاخره صبح زود صبحانهشون هم بخورن مثلا فرض بفرمایید، گاهی اینطور بیدار کردنه، گاه میخواد بیدار کنن مثلا یه خبر خوشی بهش بدن که بگن آن فلان جا قبول شدی مثلا، این رو بیدار کردنه. گاهی عرض به خدمتون ممکنه مدلش از او جورای دیگه باشه، بخوان این پتو رو بکشن از روش، حالا اگه پارچه ها بیان بود دم دست مثلا، ممکنه اینطور بیدار کردن باشه، نه 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 نه، اینا همه بیدار کردنی های جاییست که این چشم بستهه، اما این انذار بیدار کردن و گشادن چشم سر نیست، این بیدار کردن و گشودن چشم جان و دل است. انذار یعنی بیداری دل، یعنی پرده از چشم دل برداشتن و به تعبیر ساده تر و زیباتر آدمی رو از غفلت برون کشیدن، نام این میشه انذار، که این بیداری است. همونطور که حتی همون بیداری چشم، بلکه تا این چشم باز نباشه انسان نمیبینه. خود خواب نماد چیه برای ما اصلا به طور کلی؟ دنیا را آب ببرد، فلانی را خواب ببرد، نماد غفلت دیگه. ما حتی همین خواب ظاهری رو داریم میگیم، یعنی همین خواب چشم رو داریم میگیم که نماد غفلته. وای وای که این خواب خواب جان باشد و چشم جان بسته باشه. لتون زره، لازمه تربیت اول گشودن چشمه، اول باید چشمها رو باز کنن، اول باید غفلتها برداشته باشه، اول باید گفت ای دل به کوی یار گذاری نمی کنی، اسباب جمع داری و کاری نمی کنی، چوگان حکم در کف و گویی نمی زنی، باز شکار به دست و شکاری نمی کنی، اول باید این غفلته رو زدود، کجایی چی چه وضعی، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، این راه که تو میروی به ترکستان است، اول به خداوری، نسبت به جایگاه خود، وضعیت، شرایط، چه داری، چه نداری، کجا هستی، کجا نیستی، سوالات جدی، حرکت جدی، شناخت جدی. ببینید یه طبیب حاذق متعهد وقتی ها میبینه این نتایج آزمایش رو، یه نگاهی میکنه، یا للعجب، میبینه ماشاءالله ترقی کرده ای در بددایی، همه چیز بیست، اما از اون طرف چربی رو نگاه میکنه، کلسترول نگاه میکنه، تریگلیسیرید نگاه میکنه، کراتینین نگاه میکنه، نمیدارم عرض به خدمتون هر چی رو نگاه میکنه، میبینه ماشاءالله همه چیش عالیه، این آقا همه چی بالا، بهترین نمره ها رو آورده است. خوبی که نمینشینه این طبیب میگه آقا جان تو عمری نمیکنی بهت بگم، ما به زودی باید بیام حلوات بخوریم. شاید لازم باشه اینطور بگه، واقعا بگه به زودی انشاءالله وعده ملاقات ما بهشت رضا. خب مجبوره یه تکانش بده، به خودش بیاره، یک شوکی بزنه، یه غفلتی از وجودش ببرد. لتنظر قوما، پیامبران الهی میان این شوک رو میزنند در باب غفلت انسان و گشودن چشم جان، که میشه مقدمه تربیت برای آدمی، مقدمه اوج گرفتن، بالا آمدن. انشاءالله شرح بیشترش رو نوبت آینده خدمت بزرگواران خانوم ها و آیان به سن بارکتون خواهیم رساند انشاءالله. پروردگارا با آبروی کلامت چشم جان ما رو بگشا، غفلت ها رو از وجود ما بردار، سراپرده دلمون به نور کلامت منور و مزین بگردان انشاءالله. خب شب شب بسیار بسیار مغتنمیست و آغاز دوران امامت پربرکت خاتم الاوصیا وجود نازنین حضرت ولی عصر سفر کرده، که صد قافل دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش. و دوران طولانی ترین عصر ولایت و امامت بشر از آغاز خلقت زمین و زمان است دیگه، میتوان گفت بالاخره این دوران 1200 ساله. پروردگارا با آبروی قرآن، با آبروی پیامبرت توفیق ارتباط بهتر، به کنار زدن غفلت رو از جانمون نسبت به ساحت مقدس این ولیت نصیب و روزی همه ما بفرما، قلب مقدسش از ما مسرور و شادان بگردان، توفیق طاعت بیشتر، تقرب بیشتر به ساحت خودت و ولیت رو نصیب و روزی همه ما بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.